ساعت 16 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. احمد جنتی احتمال تغییر دیدگاه شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. مقام های نزدیک به دولت یمن میگویند شهر عدن را از حوثی‌ها پس گرفتند. و در 3 کشور مختلف به یاد قربانیان سقوط هواپیمای مالزی بر فراز اوکراین مراسمی برگزار می شود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت: ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیشروی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند، چون نباید آرای مردم خوانده شود. از تأسیس شورای نگهبان 36 سال می‌گذرد. شورای نظارتی که تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات و تایید تمامی قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است. سمیرا قرایی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم لندن از او پرسیده است که تا چه میزان ادعای حمایت شورای نگهبان از شرع و قانون اساسی با حوزه وظایف این نهاد همخوان است.
تعبیر شورای نگهبان از حمایت از شرع و قانون اساسی با اون چیزی که در قانون اساسی گفته شده و در سنت قانون اساسی در ایران بوده منطبق نیست. تفسیری که شورای نگهبان میده از اسلام در واقع یک طرز تلقی گروه خاصی از فقهای ایران هست که در شورای نگهبان هستند، در حالی که طرز تلقی از اسلام کلیاتی هست که در شریعت تقریبا مورد توافق عموم روحانیون و مراجع. با احتیاط باید این تلقی شورای نگهبان رو پذیرفت که مسئله او شرع اسلامه. در واقع شورای نگهبان به نوعی از یک دیدگاه خاص سیاسی حمایت میکنه و احکام رو از اون دیدگاه مورد تجدید نظر قرار میده و حتی مثلا به عنوان نمونه همین موضوعی که امروز آقای جنتی در مورد اون حرف زده، در مورد مسئله استانی شدن انتخابات، آقای جنتی میگه که به نظر ما طرح استانی شدن ممکنه باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات بشه. خب این اعلام نظر صرف نظر از اینکه درسته یا غلطه هیچ ربطی به هیچ کنوم از قوانین شریعت نداره، حتی به قانون اساسی هم ربط نداره، برای اینکه شورای نگهبان مسئولیت نداره که تشخیص بده که چیزی آیا باعث افزایش مشارکت در انتخابات میشه یا کاهش مشارکت در انتخابات.
آقای رمضان پور، آقای جنتی چند جا تاکید کردند که شورای نگهبان سلیقه‌ای عمل نمی‌کنه و تفکرات سیاسی اعضای این شورا دخالتی نداره و تنها مبنا قانونه و قانونه که حاکم بر آراء اعضاه، و بعد میگن که دلیل این که چنین صحبتی میشه مسئله انتخاباته. اگر مسئله انتخابات نبود این صحبت و این انتقاد وارد نمی‌شد به شورای نگهبان که داره سلیقه‌ای میکنه. آیا نمونه های تاریخی، آیا فکت های وجود داره که الان شما بهش ارجاع بدین و نشون بده که در مسئله بویژه انتخابات شورای نگهبان بر اساس سلیقه عمل کرده و نه بر اساس قانون؟
اون نکته که در مورد سلیقه عمل کردن شورای نگهبان گفته میشه یک تعبیریه که در ایران به دلیل فضای سانسور به کار برده میشه با احتیاط. کاری که شورای نگهبان میکنه مسئله فراتر از سلیقه عمل کردنه. شورای نگهبان یکی از پنهانترین و غیر شفافترین نهادهای حکومتی در ایرانه. دستور جلسات شورای نگهبان تقریبا در هیچ جا دیده نمیشه و قابل استناد نیست. نظرات اعضای شورای نگهبان، نظرات مخالف و موافق به هیچ وجه منعکس نمیشه. دامنه این غیر شفاف عمل کردن شورای نگهبان وقتی میاد در انتخابات بیشتر میشه. هیچ نظارتی بر رفتار هیئت‌های اجرایی زیر نظر شورای نگهبان در انتخابات وجود نداره، یعنی نه مجلس، نه دولت، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه حتی در واقع نهادی از طرف رهبر جمهوری اسلامی نظارتی نداره بر کار هیئت اجرایی شورای نگهبان. به عنوان نمونه، مثلا در انتخابات سال 88 در حالی که بخش عمده در واقع کاندیداهای حاضر در انتخابات به سلامت انتخابات تردید داشتند، شورای نگهبان حتی حاضر نشد که یک تحقیق انجام بده در این زمینه و به همین دلیل اون بحران رو در کشور پیش آورد.
گفتگوی سمیرا قرایی از رادیو فردا بود با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار مقیم لندن.
این یکی از شعارهایی بود که شماری از شهروندان در جشن توافق هسته‌ای سر دادند.
بعد از توافق این امید به وجود اومده در ایران که به آقای روحانی حالا متمرکز بشه بر جامعه مدنی.
توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
ایران باید گامی فراتر از این توافق با پذیرش قوانین بین المللی در رابطه با آزادی‌های بنیادین و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و به اجرا بگذاره.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
معاون رئیس جمهوری در تبعید یمن میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالد بها روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرده است. نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول ساکنان شهر عدن گزارش می‌دهند که همچنان درگیری‌های پراکنده‌ای در منطقه غربی شهر عدن در جریان است. روز پنجشنبه هم گزارش شد که شماری از وزرا و مقامات ارشد امنیتی دولت آقای هادی به شهر عدن بازگشتند. عدن دومین شهر بزرگ یمن و پایگاه اصلی نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی محسوب می‌شود. روز جمعه در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین در 3 کشور مختلف مراسمی به یاد بوده قربانیان این حادثه برگزار می شود. یک سال پیش هواپیمای مسافربری MH17 با 298 سرنشین بر فراز مناطق شرقی اوکراین بر اثر شلیک موشک سرنگون شد و تمام مسافرانش کشته شدند. در حالی که مقام‌های غربی از تشکیل دادگاهی بین المللی برای محاکمه کسانی که در سرنگونی این هواپیما نقش داشتند حمایت کردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این اقدام را نابهنگام توصیف کرده است. کشورهای غربی جدایی طلبان را متهم به استفاده از سلاح روسی و سرنگونی هواپیمای مسافربری کردند، اما روسیه دخالت در اوضاع اوکراین را رد می‌کند. و در افغانستان اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال از پیام ملا عمر رهبر طالبان گفت مذاکره با طالبان تنها راه بازگرداندن صلح به افغانستان است. آقای غنی در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره و گفتگو را راه حل پایان دادن به خونریزی در افغانستان دانست و گفت مردم این کشور هم همین را می‌خواهند. او همچنین از پیام اخیر رهبر طالبان تشکر کرد. و در ایران رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شده و غلام حسین محسنی اژه‌ای روز ششم تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفت که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید می‌کند، ولی در این مدت واکنشی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در دفاع از فرزندش منتشر نشده بود. همکارم شاهین بشیری از موزگیری جدید آقای رفسنجانی در این زمینه گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی سرانجام سکوت خود را درباره پرونده فرزندش مهدی شکست و گفت بازجویان از مهدی هاشمی خواسته بودند یا از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست عفو کند یا باید روند پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش را ادامه دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این اظهارات را روز سه‌شنبه 23 تیر ماه در جمع خبرنگاران و مدیران رسانه‌های خبری و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران همکاران بیان کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا از این دیدار منتشر کرده، آقای رفسنجانی به شرح دیدار خود با پسرش در زندان پرداخته و گفته است که به اصرار وی به خاطر پرهیز از شنود زیر باران در محوطه پارکینگ زندان در حال قدم زدن با یکدیگر گفتگو کردند. آقای رفسنجانی افزود که در مورد نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی به فرزندش گفته ترجیح می‌دهد با آیت الله خامنه‌ای در این زمینه مشورت کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به شرح دیدارش با آیت الله خامنه ای در این زمینه پرداخته و میگوید که به رهبر ایران گفته است راضی نیست فرزندش تقاضای عفو کند و او بپذیرد، چرا که به گفته آقای هاشمی این مسئله در نگاه جامعه انعکاس خوبی نخواهد داشت. هم میگویند رهبر چرا به تقاضاهای عفو زندانیان دیگر توجه نمی کند و هم میگویند هاشمی در پرونده پسرش اعمال نفوذ کرده است. آنگونه که آقای هاشمی رفسنجانی روایت کرده است، رهبر ایران استدلال حرفهای او را پذیرفته و به این ترتیب مهدی هاشمی با تأکید بر اینکه معتقد است گناهی مرتکب نشده، ترجیح داده تا روند قضایی پرونده‌اش طی شود تا اگر هم گناهی مرتکب شده باشد، به گفته وی در همین دنیا محاکمه شود. رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد پرونده مهدی هاشمی به رادیو فردا میگوید:
این نوع پرونده ها معمولا پرونده های سیاسی است. آقای هاشمی هم خودشون مدت ها در سطوح فوقانی سیاست در ایران حضور داشتن و آشنا هستن به خم و چم این نوع تصفیه حساب های سیاسی، اما آنچه که شنیده شده قاضی پرونده حکم کمتری زده بوده و میگفته که در این پرونده چیز مهمی برای حکم دادن وجود نداره، ولی آقای اژه‌ای نپذیرفتن و فشار آوردن، برخلاف آنچه که در رسانه عمومی گفتن فشار از جاهای دیگه به قوه قضاییه میاد، فشار از طرف ایشون وارد شده به قاضی و اصطلاح در واقع دستوری یک حکم سنگین گرفتن. حالا من به جزئیات پرونده یا به رفتار اقتصادی آقای مهدی هاشمی اطلاع زیادی ندارم. آقای هاشمی هم سعی کرده که به نوعی به اطلاع عموم برسونه که باجوها خواستن از این طریق یک اعترافی از مهدی هاشمی بگیرن و ایشون هم با یک برخورد دیپلماتیکی در واقع نه تقاضای عفو رد کرده و نه پذیرفته و در این حال روی خالی بودن پرونده تاکید کرد. قبض و بستی که در این نوع پرونده ها اتفاق میفته معمولا با فراز و نشیب های سیاسی در کشور همراهه. الان با توجه به اینکه آقای هاشمی در صف اصلاح طلبان و تغییرخواهان ایستادن، در صف دولت اعتدال ایستاده و از جنبش سبز به بعد مواضع صریحی در واقع مقابل مواضع رأس اهرم سیاسی داشته، به نوعی با خانواده ایشون هم داره برخورد میشه. فائزه هاشمی به زندان افتاد، مهدی هاشمی به هر حال به درون دستگاه قضایی کشیده. مجموعه اینها رو باید در کنش واکنش های سیاسی دید و فساد ساختاری در ایران بدون حضور یک قوه قضاییه سالم، بدون مطبوعاتی که بتونن آزادانه پیگیری بکنن و بدون اقتصاد شفافی که همه بخش هاش زیر نظر نهادهای رسمی و قانونی باشه، در حالی که حداقل 40% اقتصاد ایران تحت مدیریت سازمان ها و شرکت هایی است که به رهبری مرتبط هستند و به هیچ وجه شفاف نیستند، نمیتوان پذیرفت که میشود در این ساختار با فساد اقتصادی مبارزه کرد.
مهدی هاشمی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به 26 آذر ماه 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد. مهدی هاشمی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اختلاس، ارتشا و اخلال در امور امنیت ملی متهم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز 21 خرداد امسال گفت حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تایید شده است و بالاترین حکم مجازات که تحمل 10 سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد.
قرار است توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. تصویب این قطعنامه به معنای رسمیت یافتن آغاز توافق هسته‌ای وین خواهد بود. بر پایه توافق وین فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها علیه ایران را به تدریج لغو خواهد کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا با تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیش از بررسی توافق وین در کنگره ابراز مخالفت کردند. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. همچنان با رادیو فردا بمانید.